ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ایران همچنان بدترین حامی تروریسم در جهان است. بیش از 200 سینماگر با امضای بیانیه‌ای به عدم امنیت شغلی، سانسور مضاعف و روند طولانی صدور مجوز اعتراض کردند. به گفته یک نماینده مجلس، پیشنهاد حامیان روحانی مبنی بر انتصاب قائم مقام برای رهبر رد شد. به این بخش خبری خوش آمدید. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه 10 آبان در گزارش خود از تروریسم در سال 2018 گفته است که جمهوری اسلامی ایران همچنان بدترین کشور حامی تروریسم در جهان است. نیتن سیلز هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا طی یک کنفرانس خبری در این باره گفت: The regime, often through its Islamic Revolutionary Guard Corps or IRGC,
رژیم ایران اغلب از طریق سپاه پاسداران هر سال حدود 1 میلیارد دلار خرج گروه‌های نیابتی تروریستی خود می‌کند که نفوذ مخرب خود را در منطقه حفظ کند. گروه‌هایی چون حزب الله، حماس و جهاد اسلامی فلسطینی. ولی تهدید ایران محدود به خاورمیانه نیست.
نیتن سیلز با اشاره به اینکه تهدید این ایران یک تهدید جهانی است، همچنین تصریح کرد مقابله با حمایت ایران از تروریسم همواره اصلی ترین اولویت دولت آمریکا بوده و هست. ایران در سالهای اخیر در واکنش به گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا این اتهام‌ها را رد کرده و آنها را بی‌اعتبار یا کینه‌توزانه خوانده است و گفته که حضور نیروهای آن در کشورهایی مثل عراق یا سوریه برای مقابله با تروریسم است. امیر حسین قاضی زاده دبیر هیئت رئیسه مجلس ایران خبر داده است که برخی نمایندگان حامی دولت حسن روحانی پیشنهاد داده بودند که رئیس جمهوری ایران به عنوان قائم مقام اجرایی رهبر منصوب شود، ولی این پیشنهاد رد شده است. آقای قاضی زاده این اظهارات را روز جمعه 10 آبان در گفتگو با برنامه تلویزیونی دستخط مطرح کرد. به گفته آقای قاضی زاده این پیشنهاد با مخالفت علی لاریجانی رئیس مجلس ایران مواجه شده است.
بعضی از دوستان ما معتقد بودن که حالا که کار کشور به مشکل خورده، حضرت آقا بیان یک قائم مقام اجرایی منصوب کنن و مسئولیت ما بدیم به اون قائم مقام اجرایی. این به معنی حذف نهادهای مدنی و اجرایی کشور هست.
در ماه‌های گذشته حسن روحانی هم چند بار با اشاره به شرایط اداره کشور در دوران جنگ ایران و عراق خواستار تشکیل شورای مانند شورای عالی پشتیبانی جنگ شده بود. آیت الله علی خامنه‌ای در خرداد سال 97 دستور تشکیل شورای عالی هماهنگی قوای اقتصادی را با حضور سران سه قوه اجرایی، مقننه و قضاییه داد. بیشتر از 200 سینماگر با امضای بیانیه 10 ماده‌ای به نبود امنیت شغلی، سانسور زیاد، روند طولانی دریافت مجوز، قاچاق فیلم‌ها، ورود سرمایه‌های مشکوک و سوء استفاده از ارزش‌ها به بهانه فیلم ارزشی اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در بیانیه سینماگران به تبعیض در توزیع فرصت‌ها و امکانات و همچنین اختناق و سانسور اشاره شده و این موارد را موجب مهاجرت ناخواسته شماری از سینماگران دانسته است. این بیانیه رو سینماگرانی مثل بهرام بیزایی، ناصر تقوایی، اصغر فرهادی، پرویز کیمیایی، جعفر پناهی، رخشان بنی اعتماد، مسعود جعفری جوزانی، ابوالحسن داوودی و تعداد زیاد دیگری از اهالی سینما در حوزه‌های مختلف امضا کردند. برای بررسی بیشتر این بیانیه مهم این سینماگران ایران با مهدی عبدالله زاده، نویسنده سینمایی و منتقد ساکن لوزان سوئیس همراه میشیم. از طریق خط تلفن با ماست. خوش آمدید آقای عبدالله زاده به این برنامه خبری. مهمترین نکاتی که بجز این مطالبی که من گفتم یا در میان این مطالبی که من گفتم به نظر شما مهمترین نکاتی که برجسته است در این بیانیه چه هست؟
سلام میکنم منم به شما و شنوندگان عزیز. به نظرم اولین نکته‌ای که به جلب توجه میکنه تکثر و تنوع و فراگیر بودن جمع امضا کننده است، جمعی که از عقاید و مرام های متفاوت و گاه حتی در تضاد با هم میان، یعنی از محافظه‌کارترین ها تا به زن حکومت پرمسئله ترین ها، از خارج نشین ها تا داخلی ها، که خب نشون میده که این بالاخره این بار یک حراس همگانی بالاخره حس کرده جامعه سینما که فارغ از عقیده و دستبندی های مرسوم منجر شده به یک مطالبه همگانی. به نظر من نکته دیگه‌ای که میشه در این چارچوب نگاه کرد این هستش که برخلاف دفعات گذشته که یک موضوع روز یا یک اتفاق خاص مثل دستگیری یک سینماگر یا قاچاق یک فیلم خاص دستمایه نوشتن بیانیه میشده، حالا ده تا مشکل در ده تا ماده تمامی اون که چند است به کرات و در شکلهای مختلف گریبانگیر سینما ایران بوده رو یک جا پیش میکشه و یک جا مورد مطالبه قرار میده. این هم چیزی که ما قبلا شاهدش نبودیم.
یکی از نکاتی که در این بیانیه خیلی به چشم میخوره صراحت کلام هست، چیزی که از اهالی سینما ایران کمتر دیده شده، بجز تعداد انگشت شماری از سینماگران که سالهاست درگیر این موضوع هستند و اونها هم دارن پیامدهاشو میدن، از جمله ممنوع الخروجی یا توقیف فیلمها و آثارشون، اما بقیه به شدت یک فضای محافظه‌کارانه‌ای بر فضای سینما ایران حاکم هست، چه در فضای حوزه رسانه‌ای سینما ایران، چه در حوزه تولید در سینما ایران این فضا حاکم است. اینجا لحن بسیار صریح است و یک جور اون محافظه‌کاری رو به ندرت میشه دید، اصلا نمیشه دید در این سطرها، و یه مقدار برای سینما ایران، برای صنف سینماگران ایران، یک مقدار برای مخاطبه که همیشه دنبال کرده غافلگیر کننده است. آیا به نظر شما هم همینطوره؟
بله، من با این موضوع کاملا موافقم. البته وقتی که به ده ماده این بیانیه نگاه میکنیم میبینیم که دست کم چند تاشون به شدت سنسی هستن، از قبیل نگرانی درباره مالکیت معنوی یا قاچاق آثار سینمایی یا نبود امنیت شغلی. در واقع در این حال که بقیه بندها به شدت همونطور که شما گفتید تند هستن، ولی با گنجوندن این چند تا بند کاملا سنفی در واقع نظر امضا کننده ها این بوده ظاهرا که در واقع از جنبه سیاسی انتقادی بیانیه یه مقدار تعریفش کنن و از طرف دیگه میزان تاثیرگذاری بیانیه رو از سطح یک اعتراض ساده به یک سطح تعیین تکلیف جدی و یک مطالبه بسیار جدی‌تر برسونن. بنابراین در این حال که لحن بسیار جدی هست، لحنی که تا حالا شاهدش نبودیم، همیشه لحنها یک جور دست به عصا بوده و یک جور کجدار و مریض در واقع مطالباتشون رو ارائه می کردن، این دفعه ظاهرا این احساس خطر جدی بوده که بعد از توقیف خانه پدری به نظرم به اوج خودش رسیده و این احساس خطر بسیار جدی باعث شده که این تعداد زیادی از سینماگرها بتونن این بیانیه رو امضا بکنن.
یک نکته دیگری اما در این هست که امضا کنندگان این بیانیه از اسم برخی کارگردانانی که بسیار نامدار هستند، البته تعدادی از این کارگردانان ایرانی رو ما اسمشون رو مثلا نمیبینیم، کسایی مثل مرجویی، کسایی مثل کیمیایی، کسایی مثل فرمان‌آرا، در حالی که ما میدونیم که دیدگاهی اینها هم دیدگاهی انتقادی هست، گاهی در مصاحبه‌هاشون یا در برحال جلسات دیگری از این صحبت‌ها از اونها دیده شده، اما در چنین بیانیه‌ای نیستند. اگه خیلی کوتاه به ما بگید که علت این میتونه چی باشه؟
از این کسایی که اسم بردین مشخص کردنشون که بارها اعتراض کرده و شدید هم اعتراض کرده داروش مرجویی بوده. من فکر می‌کنم کیمیایی تکلیفش معلومه، فیلمسازایی مثل او طبیعتاً سکوت رو همیشه ترجیح میدن، ولی مهمترین کسی که به نظر من غایبه و نمیدونم چرا داروش مرجویی هست و دامن فرمان رو به هیچ چیز دلیل مشخصی نمیتونیم برسیم، ولی طبیعتاً آدم ها فیلم سازایی که در این سال باشن معمولا مسائل دیگه هم هستش که بتونه تاثیر بذاره روی تصمیمشون برای پیوستن یک فرم یا نه.
سپاسگزارم از مهدی عبدالله زاده، نویسنده سینمایی که از لوزان سوئیس با ما همراه بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
قانون جدید اینترنت در روسیه به اجرا گذاشته شد. مسئولین هدف از آن را تقویت امنیت سایبری در برابر تهدیدهای خارجی عنوان کردند، اما مدافعین حقوق بشر معتقدند اجرای این قانون در راستای افزایش سانسور و محدود کردن آزادی بیان است. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
اجرای قانونی با عنوان تضمین عملکرد ثابت بخش روسی اینترنت از جمعه در روسیه آغاز شد. در راهان این قانون هدف آن را تقویت امنیت و دفاع سایبری اعلام کردند. ظاهرا این قانون واکنش به سند رهبرد امنیت ملی سایبری آمریکاست که بر ضرورت تغییر روی کرده این کشور برای مقابله با این رفتارهای مخرب کشورهای همچون روسیه، چین، ایران و کره شمالی در اینترنت عنوان شده تاکید دارد. اما مقدمات طرح این قانون در روسیه به 5 سال پیش و اعمال نخستین تحریم‌های غرب به دلیل الحاق کرمه باز می‌گردد و همان زمان وزارت ارتباطات روسیه خاموش کردن سرویس‌های اینترنت جهانی در این کشور را شبیه سازی و از یک سیستم جایگزین داخلی استفاده کرد. به گفته مسئولین روس، چنانچه آمریکا برای قطع روسیه از شبکه جهانی اقدام کند، شبکه ملی به صورت مستقل و خودکار به فعالیت خود ادامه خواهد داد. یکی از مؤلفین این قانون اندری لوگاوی است که در بریتانیا مظنون اصلی پرونده قتل الکساندر لیتوینینکا، افسر سابق کگب با مواد رادیواکتیو به شمار می رود. همچنین گزارش شده فناوری که در ایجاد اینترنت ملی روسیه به کار رفته متعلق به یک شرکت فرانسوی سوئدی است که پیشتر متهم به همکاری با دولت بشار اسد در شناسایی مخالفانش بود، اما اتهامات علیه خود را رد کرده. مسئولین روس میگویند با راه اندازی کامل اینترنت ملی که قرار است ابتدای سال 2021 میلادی ادامه یابد، کاربران هیچ گونه تغییری در استفاده از اینترنت احساس نخواهند کرد. اما کارشناسان میگویند از پیامدهای اجرای این قانون کاهش سرعت اینترنت و افزایش استفاده کاربران از سیستم‌های دور زدن فیلترینگ خواهد بود. مخالفان دولت معتقدند هدف واقعی این قانون تقویت کنترل حکومت بر اینترنت و تشدید سانسور است. این قانون به سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی روسیه اجازه می‌دهد ترافیک وب را کاملا تحت کنترل داشته باشند، مسیرهای داده‌ها را تغییر دهند و ردیابی کنند و همچنین قدرت فوق‌العاده به روسکومنادزور می‌دهد، نهادی ناظر که تاکنون همواره به مسدود کردن خودسرانه محتوای پایگاه‌های متعدد در اینترنت متهم بوده. با شکایت از تلگرام باعث ممنوع شدن فعالیت این پیام‌رسان در روسیه شده و همچنین به فیسبوک و توییتر هشدار داده بود که با آنها نیز به دلیل نادیده گرفتن قوانین روسیه برخورد خواهد کرد. در چارچوب این قانون، روسکومنادزور نقش واسطه بین تولید کننده محتوا و کاربران را بر عهده می‌گیرد و می‌تواند بدون اجازه دادگاه و حتی مطلع کردن تولید کنندگان و کاربران هر گونه محتوا را مسدود کند. جمعه سازمان‌های دیدبان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز دولت روسیه را متهم کردند که سانسور اینترنت را به سطح نوین می‌برد. مدافعین آزادی بیان می‌گویند حتی اگر تمام مفاد این قانون کامل اجرا نشود، دولت روسیه فرصت خواهد یافت از انتشار هر گونه اطلاعات که از دید حکومت نامطلوب است جلوگیری کند. بهار گذشته ارائه طرح اینترنت ملی در پارلمان در شهرهای روسیه اعتراض‌های گسترده را به دنبال داشت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
میرسیم به ساعت 18:15 به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر در این بخش خبری تا این لحظه همراهی کردید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های ما همچنان بمانید.